مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت شما هستم با این مطالب. داستانی با عنوان فرمول معلم از فرستاده شنونده ها. شماره چهارم ماهنامه باغچه نشریه‌ای برای کودکان از سوی خانه ادبیات کودک از چاپ برآمد، از رئیس آن می شنویم. آرشیف های صوتی و تصویری رادیو تلویزیون ملی از آنالوگ به دیجیتالی تبدیل شد. امروز از بخش تصویری آن با صحبتی با رئیس نشرات تلویزیون برنامه را ادامه می دهیم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته دکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست با مسئول و نمایندگان بخش جوانان صندوق جمعیت ملل متحد از تکمیل کار استراتژی ملی جوانان خبر داد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این نشست سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ پس از مرور پلان تطبیق استراتژی ملی جوانان گفت که روی استراتژی ملی جوانان در حدود 1.5 سال از سوی معاونیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، هیئت صندوق جمعیت ملل متحد و نمایندگان نهادهای زیربط کار صورت گرفت و در نهایت کار استراتژی ملی جوانان برای 5 سال از سال 2017 الی 2021 میلادی تکمیل گردید. چهارشنبه گذشته نشست زیر عنوان شاخه گل سرخ و کتاب برای صلح به اهتمام نهاد فرهنگی خاطره آفرینان و نهادهای جامعه مدنی در موزیم ملی دایر شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، نخست اشتراک کنندگان این نشست از سوی اعضای نهاد یاد شده با یک شاخه گل و کتاب استقبال شدند. بعدن جوانان نهاد فرهنگی خاطره آفرینان شعار ما به صلح سلام دوباره خواهیم داد را حمل کردند. به تعقیب آن بارش سروری مسئول نهاد فرهنگی خاطره آفرینان هدف شاخه گل سرخ و کتاب برای صلح را رشد فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، توجه به ابدات تاریخی و میراث‌های فرهنگی و ذهنیت سازی برای آورده صلح دانست. سیده مژگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در این نشست از نقش رسانه‌ها در رابطه با صلح یادآوری کرد و افزود که امروز از افغانستان در دنیا یک چهره جنگ و انتحار وجود دارد و این رسالت رسانه هاست که در پالیسی نشراتی خود به موضوعات صلح توجه داشته باشند. و سه‌شنبه گذشته نشست زیر عنوان جوانان کشور شکار افرادگران و سیاست‌های خارجی در کابل برگزار شد. در این نشست سخنرانان روی مسائل به بحث پرداختند که به گونه انگیزه ساز برای حراس افغانان شده تا از میان جوانان سربازگیری کنند و به این ترتیب جنگ در کشور دوامدار شود. این نشست که به اهتمام معاونیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، شورای متحد جوانان پکتیکا و نهادهای جامعه مدنی با حضور مقام‌های بلندپایه حکومت وحدت ملی جوانان و مسئولان جامعه مدنی دایر شد. در این نشست دکتر کمال سعادت معین امور جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرده مشکلات جوانان را در عرصه‌های مختلف بیان کرد.
از نظر روانشناسی معامله و رفتار با خشونت با اطفال و جوانان باعث ایجاد نوی تضاد آمیخته با جهل شده و آنها را به سوی مقابله و انتقامگیری می کشاند. شماری از والدین با خواص پدرسالاری و موقف حمایت حیاتی از اطفال، هین بروز یک کار ناشایست، بیخبر از رعایت حقوقی آنها، نه تنها از خشونتهای ساده، بلکه اعمالی چون لتوکوب و برخوردهای قبیح دیگر استفاده می کنند که این کار ضمن صدمه بر روان آنها در لجاجت و تکرار این گونه اعمال در نزد آنها می شود. این وضاحت تام دارد که اطفال نسبت به بزرگان تجربه کمتری دارند و روان آنها نسبت به بزرگترها آسیب پذیر است. با توجه به این نزاکت‌ها و جیبه والدین و بزرگان دیگر در برابر اطفال و نوجوانان، با مسئولیت بیشتری عنوان شده است. لذا در صورت بروز همچو بیمبالاتی ها از سوی نوجوانان و اطفال با حوصله مندی و متودهای خاص با ایشان معامله کنیم. بر سبیل نمونه داستان کوتاهی داریم از یک پیرمرد متقاعد در یکی از کشورهای اروپایی در مقابل شاگردان شوخ یک مکتب. یک پیرمرد متقاعد خانه جدیدی در نزدیکی یک مکتب خرید. یکی دو هفته اول همه چیز به خوبی و در آرامش پیش می رفت، به خاطری که مکتب رخصت بود. تا اینکه مکتب ها باز شد، در اولین روز تعلیمی پس از رخصتی چاشت، سه بچه مکتب در کوچه برا افتادن و در حالی که بلند بلند با هم حرف می زدن، هر چیزی که در سرک افتاده بود آن را مثل توپ فوتبال شوت می کردن و لحظه ها به این کار ادامه داده سر و صدای عجیبی را می انداختن. این کار هر روز تکرار می شد و آسایش پیرمرد کاملا مختل شده بود. این بود که تصمیم گرفت کاری بکند. چاشت روز بعد که مکتب رخصت شد، دنبال بچه ها رفت و آنها را صدا کرد و با آنها گفت: نام خدا بچه ها، شما خیلی سرشار هستید و من از این که میبینم شما اینقدر نشاط جوانی دارید خیلی خوشحال میشوم. من هم که به سن شما بودم همین کارها را میکردم. حالا میخواهم لطفی در حق من بکنید. من روزی 10 کرون به هر کدام از شما میدهم که بیایید اینجا هر روز به همین کارهای خود ادامه دهید تا ساعت من نیز با شما تیر شود. بچه ها خوشحال شدن و به کارشان ادامه دادن، اما در دل گفتن عجب آدم ساده ای است. تا آنکه چند روز بعد پیرمرد دوباره به سراغشان آمد و گفت: ببینید بچه ها، متاسفانه در محاسبه حقوق تقاعدی من اشتباه شده. من نمی توانم روزی بیش از 1 کرون به شما بدهم. چطور، موافق هستید؟ بچه ها گفتن: 1 کرون؟ اگه فکر میکنی ما به خاطر روزی فقط 1 کرون حاضر باشیم این همه بوتلهای نوشابه و چیزهای دیگر شوت کنیم، اشتباه میکنی. آنقدرها هم کم همت نیستیم. پس از فردا درکی از آنها نشد و پیرمرد با آرامش خاطر در خانه جدیدش به زندگی ادامه داد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
آرشیف صوتی و تصویری رادیو تلویزیون ملی افغانستان که یکی از گنجینه های بزرگ تاریخی کشور در بخش های مختلف فرهنگی است، خوشبختانه با توجه مسئولین بر حال آن از سیستم آنالوگ به دیجیتالی، آن هم با تکنولوژی پیشرفته کنونی، مبدل شد که کاری از کارهای خیلی عالی و الزامی فرهنگی بود که سالها قبل انتظار آن برده می شد. این که چگونه این ابتکار به اتمام رسید، پاسخ این پرسش ها از مصاحبه‌ای که با محترم عبدالغنی مدقق رئیس نشرات تلویزیون ملی افغانستان انجام دادم تا حدودی دریافت می شود. محترم عبدالغنی مدقق رئیس نشرات تلویزیون افغانستان، قراری که ما مشاهده کردیم آرشیف تلویزیون افغانستان هم با یک سویزه عالی دیجیتالی شده، یعنی به این معنا که از شکل کلاسیک خود برآمده و امروز به استاندارد جهانی تبدیل شده. بیشتر از خود شما بشنویم چه انگیزه شد که آرشیفش دیجیتالی شود.
بسیار تشکر قرداش صاحب. قسمی که بر شما معلوم است، آرشیف تلویزیون ملی، اول اگر سر مسابقه ازی بریم که مواد تقریبا از 40 سال مواد دارشیف ما مواد داریم که خوشبختانه این مواد تابال به صورت بسیار درست نگهداری شده، گرچه در افغانستان شرایط مختلف آمد که اکثر حالات مثلا هوایی که برای آرشیف ضرورت بود در شرایط جنگی برق در کابل نبود. در اوجه این مواد قبلا آرشیف شده، تمام موادی که در بخش خبری، در بخش تاریخی، موسیقی، برنامه‌های هنری و ادبی، فیلم‌های داخلی، فیلم‌های خارجی، سریال‌ها یا در آرشیف نگهداری شده بود.
جناب مدقر، این موادی که شما از او نام میبرین در چه بخشی از تکنولوژی بود که شما او را به دیجیتالی مبدل کردین؟ و یا انالوگی که شرایط خاص ضرورت داره در اوضای نابسامان چگونه مسون ماند؟
هدف از این که چرا دیجیتال شود؟ جهان به سوی پیشرفت است، وسایل مختلف که باید مواد از سیستم انالوگ به دیجیتال تبدیل شود، ضرورت به این بود که ما باید این را دیجیتال بسازیم. این مواد کلش در هارد دیسک‌های مخصوص نگاه شود، برای یک سرور مخصوص خصوص جور کردیم که ما حاله عملا شما میبینین، قسمی که با شما معلوم است و همچنان شما هم کار میکنین که دی بخش مواد با سیستم انالوگ بود و انالوگ خطر ازی بود که یک استا از بین بره، یک کستا مثلا هوای خراب اگه داشته باشه، یک نگاه خود کیفیت کستا میچسبه، کست نایس پیدا میکنه، یک قابل نشر نمیباشه که خوشبختانه در افغانستان اگرچه شرایط خراب شد لیکن بازم با هوای افغانستان که هوای بسیار مساعد است، با سالایی که ایجا ای سی ایر کندیشن نداشتیم، هوای سیستم تهویه نداشتیم، مواد خوب نگهداری شدن. مواد متوال یک خطره که برای سر سیستم که بیایم که ما چرا هدف از دیجیتال به دیجیتال رفتیم، یک پیام برای تمام شنوندای رادیوی شما بگم که مواد آرشیف کلش دست نخورده است، کلش جای بجای است، هیچ مواد خراب نشده. شرایط که آمد جنگای مجاهدین بود یا شرایط زمان طالبا که خوشبختانه حتی در زمان طالبا هم که یک وقت خطر ازی احساس میشد که این مواد باید از بین بره، آرشیف تلویزیون ملی مکمل جابجا است.
درست، آرشیف رادیو تلویزیون ملی هم چون آثار موزیم ملی یکی از غنیمت‌های تاریخی در کشور جنگ زده ما است. اگر محرم نباشه، آرشیف تلویزیون ملی چند ساعت مواد در بخش‌های مختلف نگهداری کرده؟
پروسه را شروع کردیم، پروسه همون فیز اولش که شروع شد، موادی که ما در آرشیف داریم تقریبا 14500 ساعت مواد در تمام آرشیف داریم. نه. تمام بخش‌ها که خبری، سریال، فیلم، مواد تاریخی از رئیس جمهورهای سابق شروع تا به حال این مواد داشتیم. خوشبختانه تا بال از به شکل DVC پرو که از انالوگ 3650 ساعت مواد با سیستم دیجیتال که با کستای دیجیتال تبدیل شده. یعنی با سرور و با خود مواد تا بال نرفته بود که ضرورت بود که یکی کستا از سیستم انالوگ با کستای معمول دیجیتال آله که بود به او تبدیل شده. موادی که داریم ویدیو تیپایی که در VCR است 1 اینچ است، از این مواد زیاد داریم. ویدیو تیپ 2 اینچ است، یعنی قابل ترانسفر. تا بال 3650 ساعت مواد دیجیتال شده، 10259 ساعت مواد دیگه هم با دیجیتال ضرورت داره که با دیجیتال به کستا تبدیل شوه و از کستا مواد بیایه که با سیستم ثبت خود هارد دیسک شوه، بعد از هارد دیسک به سرور میره. در نظر داریم که با مقامات سالی دولت یا با مقام ریاست جمهوری یعنی باید بعدن پیشنهاد کنیم. تمام آرشیف ما یک تخمین در نظر گرفتیم که در یک سال کل مواد به دیجیتال تبدیل شود. اتاق مجهز بسیار مخصوص برای او آماده ساختیم، صرف یک نفر اجازه از اداره که به اتاق سرور اجازه رفتن داره، کودای از این مکمل محرم است، کسی از این مواد استفاده کردن نمیتونه، کسی از مواد گرفتن نمیتونه و بر نگهداری از این کارا رو شروع کردیم.
یک مسئله آقای مدقق اینجا مطرح هست که اما سیستمی که در همون گذشته وجود داشته به اون شکل ثبت شده، حالی که شما بخواین او را به دیجیتال تبدیل کنین، چی کیفیت از این تغییر میخوره؟
در کیفیت هیچ تغییر مثبت میآید، تغییر منفی نیست. مثال با سیستمی که در کامپیوتر ما میگیریم که بعداً سر از کار میکنیم، یک لابراتواری که کل موادی که البته خراب شده باشه، مثلا در کست یا چسبیدگی داشته باشه، کارمندای ما داریم و با مواد مختلفی که بسیار مخصوص کست ها از همدیگه پاک میشه، فوروارد و ریوایند میشه که چسبیدگی خود از دست میته، یا مثلا اگه کدام گرد داشته باشه، خاک شیشته باشه، کدام تبع الان موادی که از 40 سال است که برزی یک لابراتوار مخصوصی که ما قبلا یک ماه پیش برلین رفته بودیم و از خود پانتون هامبولت که عین مواد کار میکنن او جدیدن کردیم. صرف وسایل ما یک کم کهنه شده بود که پرزاجات ازیره فرمایش دادیم در تنها در آمریکا پیدا میشه که خوشبختانه در می طول 15 روز پرزاجات یعنی تیپا میرسه که مواد ما یعنی تیپای ما نو میشه و از استفاده میکنه.
کمی به عقب برگردیم، اینطور آوازه هایی بود که رادیو تلویزیون، آرشیف رادیو تلویزیون آسیب دیده. آرشیف تلویزیون چگونه است؟ آیا خساراتی از او جمله هم دارین که مثلا کسیت هایی بالکل از بین رفته باشه و جای از اونا پر نشه؟
نه، اینطور مواده که صرف از این که در کسیت اگر تغییرات 10% 20% آمده باشه، یعنی آرشیف کدام صدمه ندیده فضل خدا، مواد مکمل مسئول است.
مسئله دیگه چه پلان هایی در آینده هست؟ بیشتر از این که مثلا دیجیتال سازی خوی یک بخش کار هست، از سیستم تکنولوژی امروزی پیشرفته تر از این هم هست، شما اینطور یک پلانی هم در نظر دارین که در آینده از دیجیتال به طرف دیگی هم برین که سهولت باشه و به استاندارد جهانی برابر شوه؟
بله، قدمی که فعلا برداشتیم در جهان اگرچه با سیستم های بسیار پیشرفته هستن که واکار میکنن، لیکن مهمترین گپ مامی بوده که یکی خو مواد که شامل سرور شد و در هارد دیسک ها جدا نگهداری شد، صرف ما یک پیشنهاد باز به ریاست جمهوری خواد کردیم در ختم کار که یکی از کپی از این مواد تمام آرشیف ما که نمونه شد آرشیف های آلمان، در آمریکا، در سوئیس، معمول است که اوجا تمام مواد آرشیف کشورها میره، از او که استفاده کرده نمیتونم، اما یک کپی بکاپ ازیره در کشور دیگه هم نگهداری شوه، شرایط مملکت از نگاه ازی که یا زلزله میشه یا خطرات دیگه میشه یا شرایط جنگی باشه یا کدام حالات دیگه باشه، یک مواد ازیره باید در کشور دیگه باید نگهداری شوی. پیشنهاد ماست که بر نگهداری ازی یک بکاپ دیجا می داشته باشیم در خود مرکز کابل، در یک جای مسئول میشه که نمونهشه در افغانستان بانک در جای مسئول اگه باشه یا در خود ریاست جمهوری در کوتی باغچه تو جای باشه یا کدام جای دیگه، که یک کپی ازید تلویزیون باشه، یک کپی ازید در جای دیگه نگهداری شوه و یک کپی ازید رو میده کشورهای بیرونی باید نگهداری شوه. در متادیتا یک آهنگ مثال بر شما، یکی از آهنگا رو براتون میگم، مثلا یک آهنگ استاد ولی میرز یا یکی از آهنگای مثلا استاد سراهنگ که شما میگیریم مکمل نشته میشه نام هنرمند استاد اولمیر یا استاد سراهنگ، وقت آهنگ 5 دقیقه، آهنگ در کدام سال خوانده شده سال نشته میشه، آهنگ شاعرش کی بوده، نام شاعر، نوازندهایی که کار کرده، چند نفر نوازنده بوده، کدام نوازنده است، اگر تایی اندازه را ما معلومات پیدا کردیم که نامای نوازنده نوشته میشه در پالوی ازی، تمام معلوماتی که اگر کسی بخواهد در خارج از کشور یا داخل از کشور کس تحقیق میکنه، باز با کمپانی در جرمنی در برلین گپ زدیم که دمی امو 70 کشوری که وا شامل دارن در دسمارک، افغانستان تا بال شامل از اینا شدن، از افغانستان دمو دسمارک صفحه بیخی خالی داشتن که شروع ما از رادیو شد، دیگه کسی که تحقیق میکنه کلیک میکنه دسمارک، در دسمارک میای به صفحه افغانستان، صفحه افغانستان معلومات میای مکمل آرشیف رادیو تلویزیون میای که از آرشیف تنها از روی موادی که تحقیق میکنه کار گرفته میتونه.
محترم عبدالغنی مدقق، رئیس نشرات تلویزیون افغانستان، از صحبت های همه جانبیتون تشکر.
بسیار تشکر شما.
در کشور افغانستان شماری از کارها به خصوص در بخش فرهنگ و یا ارزش آنچنانی در نزد مسئولین ندارد. هفته ها و ماه ها بعد یک کار فرهنگی را از رسانه ها می شنوی. اخبار تازه چاپ شده، کتابی به نشر رسیده و یا محفلی از یاد بود بزرگی که عمر خود را برای ما بخشیده یادهانی می شود و چنینی های دیگر. اما در کشورهای دیگر این گونه ها را هر روز به دهها و صدها می شنوی و به کارهای آنها غبطه می خوری که چرا در کشور ما چنین نیست. خیر، هفته قبل از نشر چهارمین شماره از نشریه‌ای برای کودکان اطلاع یافتیم و با رئیس درگاهی که این نشریه از سوی آنها چاپ می شود صحبتی انجام دادیم که با هم می شنویم.
و
محترم اجمل تورمان، نویسنده و شاعر و در عین حال مسئول خانه ادبیات کودک. شما خبر دارین که ماهنامه باغچه برای کودکان شماره 4 از چاپ برآمد. در این شرایط ناگوار سیاسی چاپ همین رقم یک ماهنامه برای کودکان به نظر شما کار مشکلی نبود؟
بله، فکر میکنم که باغچه یگان ماهنامه است که تا حال به شکل متواتر به موقتش چاپ شده و ضمناً یگان ماهنامه که مطالبش با ذوق و سویه اطفال مطابق از بوده و همچنان یک چیز دیگه که ما ماهنامه‌ای که مجله‌ای که برای اطفال تا حال چاپ میکنیم در او یک موضوع دیگه که با اساس ورقهای ماهنامه که بیشتر از 40 صفحه 50 صفحه می باشه، اما قیمت خریدش هم بسیار زیاد می باشه که اطفال نمیتونه و نه فامیلا میتونن والدین که برای اطفال خود مجله را بخرن. ماهنامه باغچه خصوصیت که داره اینمی است که با وقتش چاپ میشه و مطالبش برای اطفال است مطابق ذوق و سلیقه اطفال، و دومی که یک ماهنامه فریس برای اطفال که رایگان توزیع میشه. و من فکر میکنم در این شرایط که در افغانستان برای ادبیات کودک بسیار کم کار شده، ماهنامه‌ای که برای اطفال است به شکل درست چاپ نمیشه و یا به شکل فصلنامه یا گارنامه وجود داره و ضمنی که با ولایات درست رسیده نمیشه، اگر هستم فعالیت ها در کابل محدود است برای ولایات نیست، ولی ماهنامه باغچه به شکل بسیار منظم از این به ولایات توزیع میشه، بر ولایت ارسال میشه که اطفال ولایت هم از این بهره مند شون. فکر میکنم در این موقع چاپ از این گونه ماهنامه بسیار ضروری و بجای است.
خب نگفتین که چه انگیزی شد که شما به چاپ از این دست زدین و به این فکر رفتیدین؟
خانه ادبیات کودک تقریبا از 5 سال ویسو در بخش ادبیات کودک افغانستان کار میکنه، در بخش های مختلف اینا برنامه داشتن، چاپ کتب، برنامه فرهنگی، و ای که ماهنامه باغچه چرا با فکر چاپ شفتیری می بود که یکانه چیزی که باعث چاپ ازو شد ای بود که درست با شکل منظم ازی برای اطفال چیزی وجود نداشت که وقت معین چاپ شود در دسترس اطفال قرار داده شود. دومی که توجه رسانه ها در کل برای اطفال و برای ادبیات کودک بسیار کم بوده. اگر در رادیوها و تلویزیون ها هم برنامه هست نمایشی از برای اطفال وسیله قرار داده شده، ولی او رقم که اطفال ضرورت داره به او استاندارد و به او کوالیتی و به او رقم تهیه نمیشه.
به نظر شما محتوایی که در این ماهنامه هست، در این شماره 4 شما میبینیم، بعضی جملات و بعضی داستانهایی که در اینجا میبینیم، نویسنده های بسیار خوب و ما نویسنده های جوان ما در اینجا نوشته کردن، اینا کدام ثقلتی برای کسایی که علاقمند باغچه هستن؟ اونا اطفال هستن نه شاگردای مکتب یا پوهنتون، برای از اونا ثقلت تولید نمیکنه؟
بله، اطفال هم اگر به اساس کنوانسیون حقوق طفل ما تقسیم بندی کنیم که به اساس کاتگوری تا 18 اطفال است، در حالی که ما سن 18 را در افغانستان نوجوان هم گفته میتونیم، ولی من فکر میکنم تا سن 10 و 12 که اسی معنامه برش بسیار خوب است و جملات زیر حتی اگر سر مقاله شما بخونین به زبان اطفال نوشته شده، یعنی کوشش شده که از کلمات بسیار ثقیل از استفاده نشه و جملات باشه مطابق قصه‌ای اطفال. همچنان قصه‌ای که در ماهنامه آمده، شعرهایی که در ماهنامه آمده، بسیار چیز آسان و بسیار چیز معلوماتی است که به زبان کودکانه است و فکر می‌کنم که نسبت به دیگر ماهنامه و دیگر نشریات خوب است که به زبان خود اطفال است و برای اطفال است.
چاپ هر چیز، ماهنامه و روزنامه، همه یک مصارف ایجاب میکنه، یه هم بسیار خط صافت خوب بگوییم یا یک رنگ خوب یا چاپ خوب چاپ شده، این مصارف از زیر کی میپردازه؟
بله، اگر دیده باشین 4 باغچه را، در شماره یک دوست فرهنگی حاضر شده که ماهنامه باغچه را سپانسر مالی کنه و پولش را بپردازه، دیگه که پولش هم بسیار کم است، البته خزیات نیست، از خاطر دوستای فرهنگی ما که بسیار عاید بیشتر هم ندارن ولی علاقه فرهنگی دارن، ناظر میشن که مصارف مالی از زیر بپردازه. فقط برای آیندهش یک چیز نگران هستیم که میشه این سلسله یک روز دوستایی که ما مراجعه میکنیم پیشش، خدای نخواسته نگویند که باغچه دیگه نمیتونند که حمایت مالی کنند. و یک موضوع دیگه هم هست که مطالب باغچه به شکل برابر و مساوی ازی باشه که هر طفل اگر او به زبان دری صحبت میکنه، تکلم میکنه یا مینویسه یا میخونه و به پشتو، اونا مساویانه مستفید شوند پیشش. ولی مشکلات که وجود داره ما نمیتونیم که در بعضی حالات و مطالب از نویسندگان به دست بیاریم، در حالی که آدرس پستی ما یا آدرس الکترونیکی ما در نشریه ذکر است و میتونن دوستایی که می نویسن برای اطفال در این مورد ما را کمک کنن و مطالب خود روان کنن تا بتانیم برای اطفال نشریه خوبتر و بهتر در آینده داشته باشیم.
یک مسئله دیگه آقای ترمون، بر آینده بر انکشاف از این ماهنامه که شماری از ماهنامه ها به هفته نامه ها انکشاف پیدا میکنن، اینطور یک فکری یا نظری هم وجود داره در مورد ماهنامه باغچه؟
در کل در نظر داریم که با آمدن بهار انشاءالله که به بعضی ولایات هم بریم، انجمن های محلی خانه ادبیات کودک در اونجا افتتاح کنیم و بتانیم که در سطح ولایات همچه ماهنامه را داشته باشیم. ماهنامه ای که ورق هایشان بسیار کم باشه، مصرف چاپش بسیار کم باشه و اگر یک روز فروش هم شوه، قیمت فروششان بسیار کم باشه و بتانند اطفال مکتب حتی از پولی که برای خرچ روز از اینا صرف والدین داده میشه ابو هم پرداخته شوه. مثلا اگر فروش شوه ماهنامه باغچه، قیمت ازی که ما برش تقسیم کردیم یعنی 4 افغانی قیمت یک شماری ازی است که هر کس خریده میتونه، ولی با آن هم ما تا حال ماهنامه باغچه را به فروش نرسندیم و به شکل مجانی و رایگان برای اطفال توزیع میکنیم.
در آخر ایره میخواستم بپرسم که معلومات متنوع در محتوای این باغچه وجود داره، نویسنده های ازی کیها هستند، کیها در این سهم میگیرن؟
متاسفانه که ما در افغانستان نویسنده ادبیات کودک به شکل تخصصی بسیار کم داریم. از همین خاطر ما کوشش مبرین است که نویسنده جوان ما تشویق کنیم و در این بخش کار کنند. ما سمینارهای در خانه ادبیات کودک تا سال گذشته داشتیم که بعضی از محصلین پانزده های ادبیات پوهنتون کابل و تعلیم تربیه و دیگه پوهنتون های خصوصی را ما در اونجا در ورکشاپ ها برای اونا آموزش داده شد که چگونه داستان بنویسن برای کودک ها، چگونه شعر بنویسن برای کودک ها. و بیشتر کسایی که نویسنده ما هستند در مانامی باشه نویسنده های جوان هستند که انشاءالله آینده خوبتری خواهد داشتن.
محترم اجمل ترمان، نویسنده و شاعر و در عین حال مسئول خانه ادبیات کودک، از اینکه در مورد ماهنامه باغچه صحبت کردین خیلی ممنون از شما.
قربانتان، شکر.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.